وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز در پیرامون مسائلی که مورد بحث بود این مسائل ذکر شد که جنایتی که کسی بر دیگری وارد می کند جنایت بدنی سه قسم است، یا عمدیست، یا شبه عمده، یا خطایی، و فرق اونها با یکدیگر کاملا ذکر شد. در جنایت عمدی شخص مجنی و علی یا وارث او حق قصاص دارند و اگر هم بخواهند عفو می کنند یا اینکه به دیه راضی می شوند و مقدار دیه کامل ذکر شد. در جنایت شبه عمد برای اون کسی که جنایت به اون وارد شده یا نسبت به ورثه او حق قصاص نیست، بلکه فقط اونها میتوانند دیه بگیرند و دیه هم فقط از مال خود شخص جانی است. اون کسی که این جنایت را واقع ساخته باید از عهده دیه بر بیاید. و اما در جنایت خطری، جنایت‌های خطایی که نه عمدی است و نه شبه عمدی، و اون جنایتی است که اون کاری که واقع میشه شخص جنایت کننده قصد نداشته و غرض و مقصدی هم که از اون جنایت حاصل میشه قصد او را هم نداشته، مثل اینکه کسی تیری میزند که صیدی کنه یا پرندهی را صید کند و این تیر اشتباهاً اصابت میکنه به شخصی و او را میکشد، این قصد تیر زدن به اون شخص نداشته و قصد پشت شدن اون شخص رو هم نداشته، خطا شده، این رو میگن جنایت خطری. و اون شخصی که جنایت بر او واقع شده یا ورثه او و ولی دم او حق به قصاص ندارن و دیه هم به مال خود جنایت کننده تعلق نمیگیره و بلکه باید دیه را عاقله بپردازد. عاقله در درجه اول عبارت است از عصبه و عصبه ارحام و قومخویشان پدری شخص جنایت کننده هستند و در وهله دوم اون مولایی که این جنایت کننده در صورتی که غلام بوده او را آزاد کرده به او تعلق میگیرد، اون مولا باید بدهد. و در مرتبه سیوم به اون شخصی که ضمانت جریمه و جنایت این شخص جانی را کرده، و در وهله چهارم اگر این سه مرحله در خارج وجود نداشتند یا نمی توانستند از عهده تمام غرامت و اون دیه ای که تعلق می گیرد بر بیایند، باید دیه او را امام بپردازد یا نائب امام از بیت المال مسلمین همه دیه را باید بدهد. ولی این دیه در جنایت خطایی چند شرط داره که بر خود مال شخص جانی تعلق نمیگیرد و باید به همین ترتیبی که ذکر شد دیگران بپردازن، چند شرط داره. اولا گفتیم که باید این جنایت عمدی نباشه، این یک. دوم شخص جنایت کننده غلام و کنیز نباشه، چون اگر غلام و کنیز باشد، اگر جنایت عمدی باشد، خود اون غلام و کنیز را به اون مجنی و علی یا وارثش می سپارن و اگر عمدی نباشد قیمت اون جرامت را بایستی که مولا بپردازه. اگر از قیمت این غلام و کنیز کمتر بود و اگر به قیمت اونها رسید میتواند خود غلام و کنیزی که جنایت کرده ام عوض دیه به اون مجنی و علی یا وارثش بده. خواه این غلام و کنیز عبد صرف باشن، خواه مدبر یا ام ولد. مدبر اون غلام و کنیزی هستند که مولا وصیت کرده اونها را بعد از مردنش آزاد کنند. ام ولد اون کنیزی است که از مولا بچه ای آورده و صاحب بچه است. اگر اینها یک جنایت خطایی بر کسی واقع بسازند، قوم خویش های پدری و اون مولای آزاد کننده و ضامن جلیل و امام از عهده غرامت و دیه بر نمیان، بلکه این جنایت و دیه تعلق میگیرد به خود اونها و یا خود اونها را میپردازند و یا از قیمت اونها میدهند. این شرط دوم. شرط سوم این است که این جنایت به مرحله جنایت مزهح رسیده باشد. چون جنایت یک کسی بر دیگری وارد میکنه این اقسامی داره. ممکنه این جنایت فقط پوست بدن او را کنده باشه و به گوشت نرسیده باشه، ممکنه مقداری به گوشت رسیده باشه و مقداری از گوشت برداشته باشه، ممکن است که این جنایت عمیق‌تر باشد ولی هنوز به استخوان نرسیده. جنایت ممکن است که پوست سر را بردارد و به پوست نازکی که روی مغز سر کشیده است به او برسد. ممکن است جنایت به استخوان برسد و اون پرده نازکی که روی استخوان است او را پاره کنید و خود استخوان نمایان بشه. ممکنه جنایت موجب شکستن استخوان بشه. هر کدام از اینها در شرع اسلام یک دیه خاصی داره و همه مشخص و معینه. جنایت خطایی که دیه به عهده خود جانی نیست بلکه باید عاقل بپردازد، اون جنایت است که باید به حد مزهح رسیده باشد، یعنی استخوان نمایان شده باشد و بیشتر، مثل این استخوان نمایان شده باشد، استخوان شکسته باشد، دست قطع شده باشد، پا قطع شده باشد، سر جدا شده باشد یا انسان کشته شده باشد و امثال اینها. اما اگر جنایت از مزهح ضعیف‌تره، گوشت را پاره کرده یا پوست را دریده، دیه بر عهده خود شخص جنایت کننده است گرچه اون جنایت خطایی است. شرط دیگر این است که این جنایتی که از شخص جنایت کننده سر زده به اقرار خودش ثابت نشده باشه. چون ممکنه بیاد در محکمه شرط اقرار کنند که چنین جنایت خطایی از من صادر شده و بنابراین تمام اقوام و عصبه و عاقله بایستی که از عهده غرامت و دیه بر بیام و لعل این که واقعیتی هم نداشته باشه، باید در خارج اثبات بشود با اون طرقی که در شرع مقرره، غیر از اقرار خودش در اینجا نافذ نیست، اقرار خود جانی نافذ نیست. شرط دیگر این است که اون جنایتی که از او واقع شده خودش مصالحه به چیزی نکرده باشه. اگر جنایت کننده جنایت خطایی از او صادر شد و با مجنون و علی یا ورثه توافق کردن و صلح کردن به فلان مقدار دیگر عاقله نباید بپردازه و بایستی دیه به همون مقداری که صرف شده خودش رو پردازه. و شرط دیگر این است که این جنایت خطایی بر خودش واقع نشده باشه. اگر کسی خطاً کارت می‌زد و دست خود رو برید، قصابی اشتباهاً دست خود را جدا کرد، این جنایت خطایی است، ولی چون بر خودش واقع شده عاقله از عهده غرامت و دیه بر نمی‌آید. و شرط دیگر این است که این جنایت را بهیمه و حیوانی واقع نساخته باشد. اگر کسی الاغی داره، شتری داره، اسبی داره و اسبش را رها میکند و او میرود، جنایت خطایی به کسی واقع میسازه، میزنه کسی را میکشد، در این صورت این جنایت خطایی دیش به عهده عاقله نیست. دستورات خاصی وارد است که بایستی از اون دستورات تبعی گردن. و شرط دیگر این است که جنایت مالی نباید باشه، جنایت جانی باشه. و اما اگر کسی جنایتی به دیگری واقع ساخت در مال او، شیشه دیگری را شکست، ماشین کسی را خورد کرد، ماشینش به دیگری خورد و اون ماشین آزار و صدمه دید و امثال اینها، اینها خسارت مالی است و به عهده خود شخص جنایت کننده است، ولی او جنایت خطایی باشد. پس جنایتی که به جان کسی میرسد و به بدن او، اون سه قسم رسمت میشود: جنایت عمد و شبه عمد و خطا و احکامش تفاوت میکنه. ولی جنایت های مالی را در شرع به عنوان جنایت نام نمیبرند، به عنوان خسارت. خسارت مالی هر چه میخواهد باشد، خسارت عمدی باشد یا شبه عمد باشد یا خطایی باشد، باید شخصی که این خسارت را زده از عهده خسارت بر بیاید، ولو خطایی است. کسی خوابیده، در خواب بدون اختیار پایش میخورد و مثلا شیشه کسی میشکند، کوزه آب میریزد و میشکند، اگر مال او نیست باید از عهده خسارت بر بیاد. اگر مثلیست مثل و الا اگر بینیست قیمتش را بپردازید. اگر کسی در راه حرکت میکنید و بدون اختیار پنش میخوره به بار شیشه یا میوه کسی که در خیابان مشغول حرکته و اون شیشه به زمین میخوره یا انگورهای اون به زمین میریزد و از بین میره، این باید از عهده خسارت بر بیاد، ولو این هم کارش خطایی باشه. بین زن، مرد، طفل، بزرگ، آدم کبیر تفاوتی نمیکنه. برای بچه ها تکلیف نیست، اما احکام وضعی برای اونها هست. اگر بچه‌ای که به سن بلوغ هم نرسیده، دختر باشه، پسر باشه، ولو بچه دو ساله، سه ساله، خسارتی در مال کسی وارد کنند، باید از عهده خسارت بر بیاد. اگر اون طفل مالی دارد ولی او از مال خود طفل، اون خسارت را میدهد. و اگر ندارد صبر میکنند تا هنگامی که به سن بلوغ برسد، اون وقت باید از مالی که تهیه میکند طفل خودش اون خسارتی را که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده از عهده اش بر بیاید. پس بنابراین اون دیه‌ای که به عاقله تعلق می‌گیرد، یک شرط از این است که به مال اون خسارت و جنایت واقع نشده باشد، به بدن، پوست، گوش، استخوان و امثال اینها واقع شده باشد. این یک مسئله. و در پیرامون این مسئله ذکر شد که باید ملاحظه کرد در تصادفاتی که در شهر و در بیابون واقع میشه انسان حکم خود را بداند. دو ماشین به هم میزنند یا این ماشین شخصی را زیر میگیرد و جنایتی واقع میشه. این جنایت چند رسم؟ یه وقت جنایت مالی، نه جنایت جانی. به بدن کسی صدمه نمیخوری، ماشین ها خراب میشه و از بین میره و احتیاج به تعمیر پیدا میکنه. در این صورت فقط از عهده خسارت باید برگیاد اون کسی که مقصر است. و اما اگر خطأً به دیگری زد و دیگری در مقابل او نبود، ماشینی کنار خیابان ایستاده بود، یکی از اونجا عبور کرد، اشتباهاً زد به اون ماشین، اشتباهاً، باید از عهده خسارت برگیاد. و این که شنیده میگن فنون حرامه، تاوان در لغت فارسی حرامه، اینجا نیست. تاوان به این معنا که مالی از غیر در دست انسانی با اجازه و اذن او و انسان اون مال را تلف میکنه بدون تقصیر و گناه، مثل آریه و ودیعه. شما از منزل همسایه کاسه را به عنوان آریه میگیرید، فرشی را به عنوان آریه میگیرید، دست شما نسبت به این مال ید امانی است، ید آریه نیست، ید غاصبه نیست. شما باید در حفظ این مال آریه بکوشید تا هنگامی که به دست صاحبش برگردانید. اگر در حفظ او کوشیدی ولی کن بدون گناه و تقصیر شما، یک ضرری بر این فرش وارد شد، فرش را در کنار حیات گذاشتی بدون اختیار شما. مثلا فرض بفرمایید که یک سنگی از منزل همسایه افتاد و این فرش را سوراخ کرد، یا این دیوار و کاسه را در جای خوبی قرار دادی که در معرض طرف نیست، گربه‌ای پرید و اون زهر را شکست، اینجا از عهده غرامت لازم نیست بربیایید، چون در حفظ او کوشیدید و این ضرری که واقع شده منتسب به شما نیست و ید شما را مد امانی است. یا اینکه کسی فرش لباسی عبایی که شما امانت گذاشته و شما هم در حفظ او پوشیدید، بدون اختیار شما به او نقصانی وارد شده، اینجا تاوان گرفتن حرامه. اما اونجایی که کسی مال کسی را در معرض تلف قرار بدهد، از روی عمد و اختیار یا از روی سهو و نسیان و از روی خطا، در تمام این صورتها باید از عهده غرامت برآید. بنابراین ماشینی در کنار خیابان ایستاده، ماشین دیگر بدون عمد یا شبه عمد، خطا محض، مثلا دشتش می‌لرزد و ماشین می‌خورد، یا ترمز می‌گیرد و ماشین هم ماشین خوبی است، معاینه هم شده، ولی به واسطه یک عیب فنی که آنن پیدا کرده ترمز نمی‌گیرد و این ماشین می‌خورد به ماشین پهلو و خسارتی به او واقع می‌سازد که به هیچ وجه من الوجود این شخص خسارت دهنده مقصر نیست، ولی در این حال باید از عهده غرامت بر بیاد. مال اون شخص محترم به خسارتی از ناحیه پیش رسیده، باید به تمام معنا، به کمال معنا، از عهده خسارت بر بیاد اون چرا که در عرف و عادت احتیاجی به تأمین دارد باید به اون شخص بپردازن. اینها در صورت خطا. حالا باید حساب کنیم و ببینیم این خسارت هایی که واقع می شود در اثر تصادف ها و با تشخیص مأموران متخصص گناه و تقصیر را به یکی نسبت می دهند و می گویند او باید از عهده جریمه و خسارت بر بیاید، آیا در همه موارد حکم اونها صحیح هست یا نه؟ در بعضی از موارد حکمشون صحیحه و در بعضی اوقات صحیح نیست. انشاءالله اگر خداوند علی علی توفیق بدهد فردا بعضی از موارد را تحلیل میکنیم و انشاءالله نشون میدهیم که در کجا حکم اونها صحیحه و در کجا غلط، و در اونجاهایی که غلطه انسان به حکم اونها نباید اعتنا کنیم و بر همون دستوری که اسلام داده باید جریمه را یا قسمت کند بیتی هر دو طرف اگر مقصر باشند نسبت به درجه جرمشون یا نسبت به اون کسی که مقصر است و خسارت از نهایی او رسیده. مطالبی را که امون عرشو خوب توجه کردید. سلام علیکم.